مجله پیل شو چې سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کوي.
تکال صاحب عزیز تشکر شوم. ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 24 دل و 13 فوریه که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کابل در آینده نزدیک میزبان دومین نشست کمیسیون امنیتی مشترک افغانستان و ازبکستان خواهد بود. نمایندگان سیاسی ترکمنستان، هند و پاکستان مقیم هرات از آغاز کار پروژه تاپی در هرات استقبال کردند. گزارش های مفصل اینها و دیگر رویدادهای مهم را در برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان همکاری کشورهای اسلامی نماینده جدید خود را برای افغانستان معرفی کرد. ملل متحد میگوید از آغاز سال جاری میلادی 11700 نفر در افغانستان از منازل خود بیجا شدند. آمر حفظ و مراقبت سالنگ‌ها میگوید بسته شدن شاهراه در جریان شب یک اقدام موقتی بوده و در حال حاضر سالنگ بر روی ترافیک باز است. و رئیس جمهور فلسطینیان میگوید میانجیگری آمریکا میان فلسطینیان و اسرائیل را نمیپذیرد. مشروع اخبار. منشی عمومی سازمان همکاری کشورهای اسلامی حسین افنی بوتسالی را به حیث نماینده دائمی این سازمان در افغانستان معرفی کرد. با گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، تعهدنامه آقای بوتسالی که در اصل از ترکیه است برای صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در کابل سپرده شد. آقای ربانی در نشست به همین منظور نقش سازمان همکاری کشورهای اسلامی را برای صلح و ثبات افغانستان مهم عنوان کرد. نماینده جدید این سازمان هم تعهد کرد که سازمان همکاری کشورهای اسلامی برای صلح، ثبات، بازسازی و توسعه افغانستان متحد است. این سازمان 57 عضو دارد و مقر آن در شهر جده در عربستان سعودی می باشد. سازمان ملل متحد میگوید از آغاز سال 2018 میلادی نزدیک به 11700 نفر در افغانستان از خانه‌هایشان بیجا شدند. جنگ عامل اصلی بیجا شدن مردم عنوان شده است. در خبرنامه اداره کمک‌های بشری ملل متحد همچنین آمده است که در یک هفته گذشته نزدیک به 12,500 نفر از ادبای افغانستان به کشورشان بازگشتند. در ادامه خبرنامه این هم گفته شده که در یک هفته گذشته برای بیش از 30 هزار خانواده بازگشت کننده و مهاجر و آنهایی که میزبان بیجا شدگان اند کمک توزیع شده است. پیش از این حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عبداد کنندگان دیروز به رادیو آزادی گفت که تنها در سال 2017 میلادی 600 هزار افغان در نتیجه جنگ و ناامنی از خانه‌هایشان بیجا شدند. آمر حفظ و مراقبت سالنگ‌ها میگوید بسته شدن شاهراه در جریان شب یک اقدام موقتی بوده و در حال حاضر سالنگ بر روی ترافیک باز است. جنرال محمد رجب بر رادیو آزادی گفت تا پنجشنبه امکان بسته شدن شاهراه سالنگ باز هم وجود دارد.
طوفان میباشه، ریزش برف میباشه، در بعضی وقتا بعضی شبا همیشه نشد، یکی دو شب همین رقم در آینده همین دمی هفته ما داشته باشیم که تا روزوی پنجشنبه وضع به مشکل دوام میکنه.
آمر حفظ و مراقبت سالانگ ها همچنین گفت که 25 مرکز نجات و کمک برای آسیب دیده ها وجود دارد و مردم در صورت هر گونه مشکل به این مراکز مراجعه کرده می توانند. رئیس اداره خودگردان فلسطین برای جمهور روسیه گفته که پس از این هیچ گونه نقش آمریکا را به حیث میانجی در بحران اسرائیل و فلسطین پذیرفته نمی‌تواند. رسانه‌های روسیه گزارش دادند که محمود عباس در دیدار روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که خواهان یک مکانیزم جدید چهارجانبه برای میانجیگری در بحران شرق میانه است. فضایی که میان ما و آنها وجود دارد منجر به این شد تا بگوییم که تا زمانی که حکومت آمریکا نقش میانجیگری را ادا می کند، پس ما بعد از این هرگز نمی پذیریم که آمریکا میان ما و اسرائیل میانجی باشد.
فلسطین پس از آن مخالفت ها با میانجیگری امریکا را آغاز کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ماه دسامبر گذشته گفت که بیت المقدس را به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل و رسمیت میشناسد. سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا میگوید به جز گزینه سیاسی راه حل دیگری برای بحران سوریه وجود ندارد. مایا کوچیچیانچیک روز دوشنبه در کمیسیون اروپا در بروکسل از تازه ترین وضعیت در سوریه معلومات داد و بر تلاش های دیپلماتیک در آن کشور تاکید ورزید. ما بارها گفته ایم که هیچ گزینه به جز راه حل سیاسی در سوریه وجود ندارد و اتحادیه اروپا با حمایت از میانجیگری پروسه تحت رهبری ملل متحد و استیفن دمیستورا نماینده خاص این سازمان ادامه می دهد. این پروسه ابتدایی است تا راه حل سیاسی دائمی در سوریه به دست آید. اظهارات سخنگوی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در حالی صورت می گیرد که اسرائیل وارد جنگ در سوریه شده است. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل در آینده نزدیک میزبان دومین نشست کمیسیون امنیتی مشترک افغانستان و ازبکستان خواهد بود. نمایندگان سیاسی ترکمنستان، هند و پاکستان مقیم هرات از آغاز کار پروژه تاپی در این ولایت استقبال کردند. فابریکه قند بغلان یگانه فابریکه تولید شکر در افغانستان، چرا از فعالیت باز مانده است؟
یک مشکل کلانی کیست که زمین ها مرز داره، بسیار یک مشکل کلان از زمان مواد دشگیری نمی کنه که زیاد کنیم کلا مرز می زنم نقطه دیخان می زنم.
در رویدادهای منطقه میشنویم که هند تهدید میکند که پاکستان بهای حمله اخیر شورشان در کشمیر را که منجر به کشته شدن 5 سرباز شد خواهد پرداخت. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
اسمم احمد اقبال، یکی از کارگرای چوکاجی خوب.
مسلکتون چی است؟
مسلک ما کارگری است.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار محمد اقبال خان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. کابل در آینده نزدیک میزبان دومین نشست کمیسیون امنیتی مشترک افغانستان و ازبکستان خواهد بود. این توافق در جریان سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به تاشکند و دیدار او با مقامهای ازبکستان حاصل شده است. از جانب دیگر، لوی درستیزهای ازبکستان و قزاقستان شام دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل روی مسائل امنیتی گفتگو کردند. آقای غنی گفته که سفر این دو مقام ارشد امنیتی به کابل فصل تازه همکاری‌های نظامی میان سه کشور را باز می‌کند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قرار است در ادامه این نشست‌های مشترک کمیسیون امنیتی دو جانبه میان افغانستان و ازبکستان دومین نشست این کمیسیون به زودی در کابل برگزار شود. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی در صحبت با رادیو آزادی تاریخ دقیق برگزاری نشست را نگفت، اما اضافه کرد که در نشست کابل روی تطبیق برنامه‌ها و میکانیزم‌های بحث خواهد شد که در نشست اول در تاشکند روی آن توافق صورت گرفت. به گفته آقای قادرشاه، هدف از ایجاد کمیسیون امنیتی مشترک میان افغانستان و ازبکستان که پروتکل آن در جریان سفر قبلی رئیس جمهور افغانستان به آن کشور امضا شد، مبارزه با تروریسم، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و انسان و همچنان ایجاد هماهنگی بود. نشست نخست در ازبکستان برگزار شد. قرار است نشست دوم در آینده در افغانستان برگزار شود. برای اینکه فعالیت‌ها چگونه پیش برود و این فعالیت‌ها در آینده چگونه باشد، توافق میان دو جانب صورت گرفته که پلان چگونه تطبیق شود و میکانیزم با وجود آید، و هم موافقت شده که برای تطبیق این پلان برنامه‌های آینده مشخص شود. محمد حنیف حتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان که روز جمعه سفرش را به آسیای میانه آغاز کرد، در تاشکند با معاون اول صدر اعظم، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ازبکستان دیدارهای جداگانه داشت. این گفتگوها بیشتر به مبارزه مشترک با تروریسم و امنیت افغانستان متمرکز بود. دفتر آقای اتمر میگوید قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان به شمار از کشورهای اسلامی و برخی از متحدین استراتژیک افغانستان هم سفر کند، اما قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی از این کشورها نام نگرفت. و علاوه بر امنیت، نقش کشورهای آسیای میانه را در توسعه تجارت و اقتصاد افغانستان خیلی ها مهم دانست. کشورهای آسیای میانه برای افغانستان اهمیت قابل توجه دارند، به خصوص ازبکستان. در حال رسیدن به یک اجماع منطقه‌ای با آسیای میانه در مبارزه با تروریسم، توسعه تجارت و اقتصاد و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر قرار داریم که پیشرفت‌های زیاد هم شده است. این اظهارات از جانب دفتر شورای امنیت ملی افغانستان همزمان شده با دیدار لوی دریستیس‌های ازبکستان و قزاقستان با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل. بر اساس اعلامیه ارگ، آقای غنی در این نشست گفته که سفر این دو مقام آسیای میانه به افغانستان، بخصوص در بخش امنیتی، یک فصل تازه همکاری‌های نظامی میان سه کشور را می‌گشاید. انتظار می رود لوی دریستیس های ازبکستان و قزاقستان امروز در کابل با مقام های ارشد وزارت دفاع افغانستان و ناتو ببینند. قرار است آنها در مورد چگونگی همکاری کشورهای منطقه گفتگو کنند و پیشرفت ها و دستاورد های اردوی ملی افغانستان را از نزدیک ببینند. شمار از کشورهای آسیای میانه به شمول ازبکستان که مرز مشترک با افغانستان دارد، از خرابی امنیت این کشور نگرانی دارند. برای ادامه تلاش های صلح افغانستان، ازبکستان گفته که برای برگزاری یک نشست منطقه‌ای آمادگی گرفته است. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته گفت که قرار است نشست پروسه کابل با شرکت شمار از رهبران و نماینده های ارشد کشورهای منطقه و جهان در جریان ماه آینده برگزار شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نمایندگان سیاسی ترکمنستان، هند و پاکستان مقیم هرات از آغاز کار پروژه تاپی در این ولایت استقبال کردند. آنها در نشستی که از سوی سید عظیم کبرزانی، یک عضو شورای ولایتی هرات، به خاطر حمایت از پروژه تاپی برگزار شده بود، انجام این پروژه را بر رشد اقتصاد کشورهای عضو این پروژه منطقه‌ای مهم دانستند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
سرود ملی کشورهای افغانستان، ترکمنستان، هندوستان و پاکستان به حمایت از پروژه تاپی در هرات نواخته شد. سید عظیم کبرزانی، یک عضو شورای ولایتی هرات و مسئول بنیاد نبی‌الرحمه، نشست را به حمایت از این پروژه در هرات را اندازی کرده بود. آقای کبرزانی انجام این پروژه را در تامین امنیت و اقتصاد کشورهای منطقه مهم توصیف کرد.
ما میخواییم این اعلان بکنیم که همه این برنامه هستیم و با تمام قوت خود از این برنامه حمایت میکنیم. همه حاضر هستین اعضای شورای ولایتی به خاطر تأمین امنیت لباس نظام را بپوشیم و در کنار نیروهای امنیتی خود به خاطر حراست از این پروژه ملی استادگی کنیم.
گفته می شود که تا دو هفته دیگر پروژه تاپی از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و مقامات ارشد کشورهای عضو تاپی در هرات افتتاح می گردد. در این روزها آمادگی ها به خاطر افتتاح این پروژه منطقوی در شهر هرات به شدت ادامه دارد. در بلندای کوی تخت سفر در شمال شهر هرات نام تاپی با خط درشت انگلیسی نوشته شده تا مردم بیشتر از اهمیت این پروژه مهم آگاه شوند. در کنار این نهادهای مختلف دولتی سرگرم پروژه‌های مختلف از سرکسازی، مرمت آبادات تاریخی، زیباسازی شهر، ساخت میدانچه هوایی برای نشست طیارات هلیکوپتر و سالون مجهز و بزرگ برای افتتاح این پروژه هستند. از سوی هم محمد ایوب انصاری، قمندان امنی هرات، میگوید آنان تدابیر خاص را به خاطر تامین امنیت این پروژه روی دست گرفتند.
بسای نمنی خواه میشه از طرف ارگان کشفی راپور داده میشن که دشمن میخواه که پروسه را اخلاق کنن، مگر ما پلان های تدبیری امنیتی خود داریم. انشاءالله با مردم ولایت هرات وعده میتیم که هیچ واقعی رخ نمیده.
پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و سپس به هندوستان انتقال میدهد. گفته شده است که افغانستان سالانه حدود 400 میلیون دلار آمریکایی در بخش ترانزیت از این پروژه مفاد به دست می آورد و همچنان حدود 10,000 افغان نیز به کار گمشته خواهند شد. با این حال محمد آصف رحیمی، والی هرات، میگوید برخی‌ها کوشش دارند تا کار این پروژه را با تهدیدات امنیتی مختل سازند، اما نهادهای کشفی و استخباراتی آمادگی‌های اساسی را به خاطر تامین امنیت این پروژه روی دست گرفتند.
واسیست که تهدیدات وجود داره. هرات هم بخشی از افغانستان است و نیروهای امنیتی، نیروهای استخباراتی، نیروهای کشفی شب و روز در این تلاش هستند و تعداد زیادی از این نوع تهدیدات جلوش گرفته شده.
قرار است رئیس جمهور کنی در پلوی پروژه تاپی، پروژه تاپ یا انتقال برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان، خط آهن افغانستان ترکمنستان و فایبر نوری را نیز در هرات افتتاح کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از آغاز کار پروژه تاپی در هرات. اما فابریکه قند بغلان، یگانه فابریکه بزرگ تولید شکر در افغانستان، از فعالیت باز مانده است. گزارش مفصل در این باره داریم که دقایق بعد می‌شنویم. در این قسمت برنامه همکارم ژکفر احمدی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان دارد.
روزنامه دیلی تلگراف در مطلب به نقل از یک مقام پاکستانی نوشته است: استراتژی دونالد ترامپ برای افغانستان منجر به جنگ دائمی خواهد شد. روزنامه می نویسد ناصر خان جنجوعه مشاور امنیت ملی شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان گفته است تلاش ها برای شکست دادن طالبان از راه نظامی فقط منجر به کشمکش طولانی خواهد شد. به نوشته روزنامه، جنجوعه از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز خواسته است که با طالبان مذاکره کند. در ادامه آمده است که این سخنان در میان تنش‌های در حال افزایش میان واشنگتن و اسلام آباد ابراز شده است. روابط آمریکا و پاکستان پس از آن سردتر شد که ترامپ در ماه گذشته میلادی کمک‌های نظامی کشورش با پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. رئیس جمهور آمریکا پاکستان را به فراهم آوری پناهگاه امن برای تروریستانی که در افغانستان فعالیت می کنند نیز متهم کرد. حکومت افغانستان از استراتژی دونالد ترامپ برای افغانستان استقبال کرده است. به گفته مقام‌های افغان، این استراتژی بازتاب دهنده خواست افغان‌هاست و نقش مهم را در جهت بهبود وضعیت افغانستان خواهد داشت. و روزنامه سنده تایمز چاپ بریتانیا در مورد یک کتاب استیف کول، نویسنده آمریکایی، مطلب را نشر کرده است. در کتاب ریاست اس در مورد فعالیت‌های اداره استخبارات آمریکا در افغانستان و پاکستان در جریان سال‌های 2001 تا 2016 و نقش پاکستان در مبارزه علیه تروریسم نوشته شده است. در این کتاب آمده است که از نخستین روزها افکار در CIA در مورد پاکستان دچار دو دستگی شده بود. در مطلب آمده است برخی ها فکر می کردند که اداره استخبارات پاکستان فقط یک نهاد تنبل است و آنها به هدف کسب معلومات روی نزدیکی بیشتر با این اداره تاکید می کردند. نویسنده مطلب نوشته است آنها فکر می کردند که برای آمریکا پاکستان مهمتر از افغانستان بود، اما به نوشته روزنامه عده فکر می کردند که علت اصلی جنگ پاکستان است و با گذشت زمان بازی دوگانه پاکستان آشکار شد. روزنامه نوشته است بنابر راه نداشتن افغانستان به بحر، نیروهای ناتو برای منتقل ساختن تجهیزاتشان روی پاکستان اتکا کردند. در ادامه آمده است بریتانیا به طور مشخص به خاطر بالای پاکستان متکی بود که در مورد رفت و آمد شماری از پاکستانی ها به بریتانیا به معلومات نیاز وجود داشت.
فابریکه قند بغلان، یگانه فابریکه بزرگ تولید شکر در افغانستان، از فعالیت بازمانده است. البته به دلیل نبود لبلبو که کسی حاضر به کشت آن نیست. و اما مسئولان میگویند امیدشان را از دست ندادند و تلاش دارند تا راه برای نجات این فابریکه از سقوط را پیدا کنند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
این فابریکه غول‌پیکر که یگانه فابریکه تولید شکر در افغانستان می باشد، حدود 80 سال پیش از امروز در ساحه بغلان صنعتی ولایت بغلان تأسیس شد و آغاز به کار کرد. فابریکه قند بغلان طبق معمول همه ساله در 3 ماه زمستان تولید دارد و تولیدات سالهای اولش هر روز 2000 خریط شکر بود، ولی سال قبل این رقم به 63 خریط شکر در روز کاهش یافت و امسال هم کاملا از فعالیت باز ماند. چنانی که غلام سخی رئیس این فابریکه در این مورد میگوید:
من خبر خودم گفتم که ما یک تقریبا 13 ما کمپین کردیم و 5700 خط شکر به دست آمد بود. 3700 تن لبلبو داشت. در سال 52 تقریبا یک سال 80000 تن لبلبو آمد از شرکت چین عمل هم آخر کرد خواهی که میگه. تقریبا شب روز در 4000 بوده تولید میگه.
وی که برای حل این مشکل به مرکز کشور رفته است میگوید امسال لبلبو که از آن شکر تولید میشود به دلیل وجود یک نوع مرض لاعلاج گیاهی کشت نشد و همین امر سبب شد تا فابریکه از فعالیت باز بماند.
یک مشکل کلانی کیست که زمین ها مرض دارد بسیار یک مشکل کلان از زمان بلود دشگیری نمی کنند که زیاد کنیم کلا مرض میزنم نقط دیقان میزنم نقط شرکت میشه امکانش نیست پایستجیری شد زمین زیاد ما پیدا کنند بدون مرض.
رئیس فابریکه قند بغلان می افزاید برای علاج این مرض حتی از متخصصین خارجی نیز کمک خواسته شده اما هیچ نتیجه نداده است.
میوالا ایرفتا کوشش کن نشد بگرگم شهر آلمان هم کوشش کرد و دکترها ایرانی ها رو ما آوردن یام دیدن و شهر ازی کار کردن نه هیچ امکان تجیر نبوده نتانید.
و اما سیدالله و نیاز محمد دو تن از دهاقین صحه فابریکه قند بغلان میگویند لبلبو بازار خوبی ندارد و اگر قیمت آن برابر با سایر کشت های معمول باشد حتما آن را کشت میکنند.
سالها پیش ما هر کدامی هم زمینه خود از لبلبو میکردیم. این علی دیگه تو کور قیمت هست باشش نمیکشه. مردم لوبیا میکره پخته و این چیزا میکره.
با کی کشت کنی؟ مردم او سالها پیش لبلبو کرد لبلبوش در سر زمین خاک شد. کسی تعویل نگرفت. یک جریب زمین ما مردم علی بدر میکنه یک و نیم صد سربرین میکنه و صد سرگندم خکل گیره که جمعوری کنی 40,000 یا 50,000 روپه میشود. این لبلبوی ما 20,000 روپه نمیکنه.
آن همه افزایند در سالهای قبل دولت برای زارعین لبلبو کمک های زیادی میکرد و از زمانی که این کمک ها قطع شد مردم هم از این کشت دست بردار شدند. و اما مسئولین فابریکه قند میگویند از اینکه شیوع مرض باعث نابودی لبلبو شده آنها نیز نتوانستند دسته های تشویقی را که به دهاقین میدادند ادامه بدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Israel has many friends and allies.
Human rights, Israel.
Российская Федерация неизменно
исходит. Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر در روابط هند و پاکستان را دنبال می‌کنیم. وزیر دفاع هند می‌گوید پاکستان بهای رویداد ناگوار اخیر را که در آن 5 سرباز هندی در کشمیر کشته شدند خواهد پرداخت. بر اساس گزارش‌ها شورشیان روز شنبه در حمله بالای یک مرکز اردوی هند در شهر جمو این 5 سرباز و یک غیر نظامی را کشتند. هند می‌گوید اسناد نیز در مورد این رخداد با پاکستان شریک ساخته خواهد شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هشدار تازه هند به پاکستان: هیچ گونه تخطی فرامرزی قابل تحمل نخواهد بود. نرملا ستارمن وزیر دفاع هند هشدار داد که بر اساس اطلاعات استخباراتی آن کشور تروریستان از آن سوی مرز کنترل می شدند و افزود به زودی اسناد هم با پاکستان شریک ساخته می شود.
ارائه اسناد به پاکستان باید یک پروسه دوامدار باشد، زیرا باید هر مرتبه مانند گذشته دخیل بودن آن کشور برای همگی ثابت شود و شواهد همیشه استدلال ها را تقویت می کند.
وزیر دفاع هند در حال با لحن تند بر پاکستان تاخت که روز شنبه در نتیجه یک حمله بالای یک مرکز اردو در شهر شمالی جمو 5 سرباز و یک غیر نظامی هندی جان دادند. بر اساس گزارش‌ها 4 شورشی هم در نتیجه این حمله کشته شدند. آنها در حمله تهاجمیشان از مواد منفجره و بم دستی نیز استفاده کردند. وزیر دفاع هند روز دوشنبه در جریان دیدار از جمو افزود که پاکستان بهای این رویداد را خواهد پرداخت، اما وی جزئیات نداد که علاوه بر ارائه اسناد و شواهد با پاکستان چی برخورده خواهد شد. او در جریان این سفر همچنان با سربازان و غیر نظامیان دیدار کرد که در حمله روز شنبه زخم برداشتند. تا تا هنوز اسلام آباد در مورد این اظهارات وزیر دفاع این چیز نگفته است، اما در گذشته حمایت از شورشیان در کشمیر را همواره رد کرده و هند را به تحریکات در خط مرزی دو کشور متهم ساخته است. دو کشور رقیب و مسلح با سلاح‌های هسته‌ای تا حالا دو بار روی مسئله کشمیر با هم جنگیدند. بعد دنبال جدایی پاکستان از هند در سال 1947 میلادی، دو کشور تا حالا سه جنگ شدید را با تلفات زیاد تجربه کردند. بانک توافقاتش پس در سال 2003 میان هند و پاکستان امضا شد. گاه و ناگاه دو کشور شاهد درگیری ها و حملات در مناطق مرزی همدیگرشان بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگهای زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. منشی عمومی سازمان همکاری کشورهای اسلامی حسین افنی بودسالی را به حیث نماینده دائمی این سازمان در افغانستان معرفی کرد. ملل متحد میگوید از آغاز سال جاری میلادی 11700 نفر در افغانستان از منازل خود بیجا شدند. جنگ عامل اصلی بیجا شدن مردم عنوان شده است. آمر حفظ و مراقبت سالنگ ها میگوید بسته شدن شاهراه در جریان شب یک اقدام موقتی بوده و در حال حاضر سالنگ بر روی ترافیک باز است. رئیس جمهور فلسطینیان میگوید میانجیگری آمریکا میان فلسطینیان و اسرائیل را از این پس نمیپذیرد. و سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا میگوید با جز گزینه سیاسی راه حل دیگر برای بحران سوریه وجود ندارد. مایا کوچچیانچیک روز دوشنبه در کمیسیون اروپا در بروکسل از تازه‌ترین وضعیت در سوریه معلومات داد و بر تلاش‌های دیپلماتیک در آن کشور تاکید ورزید. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از کسایی را داریم که در چوک چاره یا جاقوب برای پیدا کردن کار آمده است. خودشان میخواین خود برای ما معرفی بکنن.
اسمم احمد اقبال، یکی از کارگرای چوکاجی یا خوب.
مسلکتان چی است؟
مسلک ما کارگری است.
مکتب خوندی؟
بله، مکتب خوندیم تا صنف 8.
چرا مکتب ادامه نداد؟
والله اقتصاد ما ضعیف بوده، نمیتونستیم کده. خرچ خانه هم بود، سر ما بود، کار هم نیست، غریبی هم نیست. با مکتب رسیدگی هم کده نمیتونستیم. باعث همین شد که اعلان کردیم مکتب.
کاروبار چطور از وقتی که جمعی این کس برای کار شما را استخدام میکنه، نمیکنه، میبره، نمیبره؟
والله بیادره که نمیجه که میم ساعت همین نماز صبح که میخوانیم در این کار استاد میباشیم به خاطر که یک لقمه رزق پیدا کنیم برای اولاد خود. تا ساعتای 7-8 بجر استاد میباشیم شو، یعنی کسی نیست که پرسان کنه که شما به خاطر چی اومده. اگر کارم پیدا میشه به خاطر خارجی است، به خاطر افغانان نیست.
کدام کارگرا را استخدام میکنن؟
والله همین زیاترش که میره گلکارا میره، مثلا گلکارای پاکستانی رو میپالن، نجارای پاکستانی رو میپالن، رنگمالای پاکستانی رو میپالن، کارگرای پاکستانی رو میپالن. میگن که وا با پول کم کار میکنن.
و تا جایی که شنیدم میگن کارگرایی که از پاکستان اومدن یا پاکستانی و کشورهای دیگه هستن مسلکی هستن در کار خود. خودت چی فکر میکنی؟
والله مسلک نیست. والا اگه زبانای ما که دیش کس مسلکی باشه، کلش این می شرکت ها است، بیادر پاکستانی ها را میره، ترکیه ها را میره، بیادر ایندیا است، چینایی هاست کار میکنه، افغانای خود ما سرگردان میگرده پشت یک لقمه رزق. کسی نیست که پرسان کنه.
یک کارگر پاکستانی یا خارجی که جمعی آیا روز چند کار میکنه و شما روز چند کار میکنه؟
ما روز 400 اجوره است از کارگر پاکستانی که میاد 200 کار میکنه، بر دو 400 کلدار جور میشه. اینجا من یک بوجی آرده میخرم 1300 و میخره در وطن خود 700 کلدار میخره.
سابق خودت چی کار میکردی در کابل؟
سابق من دکاندار بودم.
چرا باز دکانداری ادامه ندادی؟
والا اونم پیسه دکان کسی قرض بود، کسی عکس کس دیگه سو مقصد رفت.
همون که میده دوکان ها نوشته میکنه از قرض معذرت میخواییم رقمی
او نمو رقم هست.
بسیار جا تشکر.
تشکر شما.
دوستان عزیز، در پروگرام روزمره رنگای زندگی صحبت‌های محمد اقبال خان شنیدیم که در چوک چارهی آج یعقوب در کابل کارگری روزانه می‌کند و شکایت دارد که کارگرای خارجی بیشتر استخدام می‌شود. دوستان عزیز، به این ترتیب جسته جسته آهسته آهسته می‌رسیم به پایان برنامه. من سلطان محمد سرور در این برنامه میزبان شما بودم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داشت. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی را هم بشنوین و هم بخونین.